صفحه 419. آنها می دانستند رازی که با یک نفر در بین گذاشته شود ممکن است پنهان بماند، اما چگونه می توان اطمینان داشت که رازی که با دو نفر در بین گذاشته اند پنهان خواهد ماند و کسی از آن اطلاع حاصل نخواهد کرد؟ عبدالخان گفت به آنها که حاجی خان حلال خور دشمن خونین آقا محمد خان قاجار است و آرزویی جز مرگ او را ندارد، ولی چون حس کرده که شما حاضر هستید که برای قتل آقا محمد خان قاجار مبلغی بپردازید، فکر کرده که از شما استفاده کند. مالکین لاریجان عبدالخان کرد را مورد نکوهش قرار دادند و گفتند که او بی احتیاطی کرد و اگر با احتیاط رفتار می نمود، حاجی خان متوجه نمی شد که از طرف آنها برای قتل آقا محمد خان قاجار مبلغی پرداخته شده است. عاقبت محمد قلی سفید و سیاه از مواجهه با حاجی خان حلال خور امتناع کردند و به عبدالخان وکالت دادند که هر طور می تواند با حاجی خان کنار بیاید، مشروط بر این که مبلغ وجه که باید به آن مرد پرداخته شود از 5000 تومان تجاوز نکند و از آن مبلغ 1000 تا 2000 تومان نقد پرداخته شود و بقیه بعد از قتل آقا محمد خان قاجار. عبدالخان نزد حاجی خان برگشت و گفت کسانی که میل دارند آقا محمد خان کشته شود میل ندارند که خود را به تو نشان بدهند، ولی مرا برای مذاکره وکیل کرده اند. حاجی خان گفت تو که آنها را می شناسی بگو که اسمشان چیست، زیرا من لااقل باید اسم آنها را بدانم و بفهمم برای کشتن آقا محمد خان چه کسی به من پول می دهد. عبدالخان گفت آنها دو نفر از ملاکین لاریجان هستند، یکی به اسم محمد قلی خان سفید و دیگری به اسم محمد قلی خان سیاه. حاجی خان گفت دشمنی من با آقا محمد خان قاجار دارای علت مخصوص است، ولی این دو نفر برای چه با این مرد خاجه دشمن هستند؟ عبدالخان گفت من درست از علت خصومت آنها اطلاع ندارم، ولی تصور میکنم که دشمنی آنان مربوط به موضوع املاک باشد و آنها می ترسند آقا محمد خان قاجار املاکشان را ضبط نماید. حاجی خان گفت اینک آقا محمد خان قاجار از قدرت افتاده برای چه از او می ترسند و بیم دارند که املاکشان را ضبط کند؟ عبدالخان گفت برای اینکه فکر می کنند که آقا محمد خان باز دارای قدرت خواهد شد و روزی املاک آنها را ضبط خواهد کرد و باید او را به قتل برسانند تا اینکه از طرف وی آسوده خاطر شوند. حاجی خان بعد از اینکه مطمئن شد که محرک قتل دو محمد قلی سفید و سیاه هستند گفت بسیار خوب، اینک چه مبلغ به من میدهی که من برای کشتن آقا محمد خان به تو کمک کنم؟ مرتبه دیگر چانه زدن شروع شد تا اینکه عبدالخان مجبور گردید فتح طلب خود را به حاجی خان حلال خور نشان بدهد و به او گفت به من 2000 تومان نقد و 8000 تومان فتح طلب داده اند و مزد من برای کشتن آقا محمد خان 10000 تومان می باشد و اصرار من برای قتل او جهت دریافت این 8000 تومان است و به من گفته اند که ضمن مذاکره با تو حد اکثر راجع به 5000 تومان مذاکره کنم و آنها حاضر نیستند که بیش از 5000 تومان به تو بدهند. بعد از اینکه حاجی خان حلال خور فتح طلب آن مرد را دید، امروز فتح را سفته می خوانند، دریافت که عبدالخان راست می گوید و مزدی که بابت قتل آقا محمد خان قاجار به او می دهند از 10000 تومان بیشتر نیست. حاجی خان متوجه بود که هیچ کس برای کشتن آقا محمد خان قاجار که از قدرت افتاده بود 100000 تومان به عبدالخان نمی دهد و از این جهت رقم 100000 تومان را بر زبان می آورد که او را وادار به ذکر حقیقت نماید. آنگاه عبدالخان اظهار کرد به من وکالت داده اند که با تو راجع به پول مذاکره کنم و دو محمد قلی حاضر هستند که به تو 5000 تومان بدهند و از این مبلغ 2000 تومان آن را نقد خواهند پرداخت و برای دادن تتمه پول منتظر کشته شدن آقا محمد خان هستند و هر موقع که او کشته شد 3000 تومان بقیه را به تو خواهند پرداخت و ممکن است که به تو هم مثل من فتح طلب بدهند. حاجی خان حلال خور خواست چانه بزند، ولی عبدالخان جواب صریح و جدی داد و گفت: به من گفتند که بیش از 5000 تومان که 2000 تومان آن نقد است به تو نخواهند پرداخت، و اگر راضی نیستی من دیگر با تو حرفی نخواهم داشت و ناگزیر از این کار صرف نظر می کنم یا فکری دیگر خواهم کرد. حاجی خان حلال خور فهمید که آن مرد راست می گوید و دو محمد قلی برای قتل آقا محمد خان قاجار بیش از 5000 تومان نمی دهند و از آن مبلغ فقط 2000 تومان به او خواهد رسید. واضح است که حاجی خان حلال خور نمی خواست آقا محمد خان را به قتل برساند و فقط می خواست که استفاده کند، چون آقا محمد خان گفته بود که هرچه از عبدالخان بگیرد مانند غنیمت جنگی می باشد. نتیجه مذاکره این شد که عبدالخان 2000 تومان پول نقد و یک فتح طلب به مبلغ 3000 تومان بیاورد و آنگاه آقا محمد خان را با کسب اجازه از رضا قلی خان از بار فروش خارج کنند و به صحرا ببرند و به قتل برسانند. طبق معمول حاجی خان حلال خور نتیجه مذاکره خود را با عبدالخان به اطلاع آقا محمد خان قاجار رسانید و به او گفت: ای سرور معظم، تا روزی که شما در بار فروش هستید من بر جان شما بیم دارم و اگر برادرت نخواهد شما را به قتل برساند ممکن است او را وادار به قتل تو کنند. همین دو لاریجانی که امروز حاضرند برای کشتن شما 15000 تومان خرج کنند ممکن است فردا 50000 تومان به رضا قلی خان بدهند که شما را به قتل برساند، یا اینکه برای قتل شما دسیسه ای دیگر بکنند. در هر حال تا وقتی که شما در بار فروش هستید من میترسم، ولی اگر از اینجا خارج شوید بیم من از بین خواهد رفت. گابریل بیر می نویسد که حاجی خان حلال خور از همان روز که داوطلبانه ملحق به نیروی عبدالخان شد می خواست برای جبران محبتی که آقا محمد خان قاجار به او کرده بود وی را از خطر مرگ برهاند و در صورت امکان به تخت بنشاند. آقا محمد خان قاجار پرسید: من از خود اختیار ندارم و نمی توانم از این شهر خارج شوم. حاجی خان گفت: من برای خروج شما از این شهر از رضا قلی خان اجازه خواهم گرفت، مشروط بر این که شما تمارز کنید و بگویید که آب و هوای مرطوب بار فروش شما را مریض کرده است. آقا محمد خان قاجار گفت: من از آب و هوای بار فروش ناراحت نیستم، ولی می توانم تمارز کنم. حاجی خان گفت: بعد از اینکه شما تمارز کردید من به رضا قلی خان خواهم گفت که آب و هوای بار فروش مرطوب می باشد و شما را مریض کرده، ولی آب و هوای بند پی خشک است و اگر شما از بار فروش به بند پی منتقل شوید معالجه خواهید شد. آقا محمد خان پرسید: آیا رضا قلی خان موافقت خواهد کرد که من از اینجا به بند پی منتقل شوم؟ حاجی خان حلال خور گفت: او می‌خواهد شما تحت نظر باشید و نتوانید فرار بکنید و من چون مسئولیت تحت نظر گرفتن شما را می‌پذیرم با انتقال شما به بند پی موافقت خواهد کرد. در این شهر هم شما تحت مراقبت من هستید و او به تصور اینکه من دشمن شما هستم شما را به من سپرده است و به طوری که می‌بینید غیر از مردان من کسی از شما محافظت نمی‌کند. و اگر من شما را از اینجا به بند پی ببرم نه فقط دیگر بر جان شما بیم نخواهم داشت، بلکه شاید بتوانیم در آنجا وضعی پیش بیاوریم که شما قدرت از دست رفته را به دست بیاورید. آقا محمد خان قاجار از آن روز تمارز کرد و حاجی خان حلال خور به رضا قلی خان اطلاع داد که برادرش ناخوش است و میگوید آب و هوای مرطوب بار فروش با او نمی سازد و اگر در اینجا بماند به هلاکت خواهد رسید. رضا قلی خان گفت: اون مدتی است که در بار فروش می باشد و از هوای مرطوب اینجا شکایت نمی کرد و چه شد که به تازگی از هوای مرطوب اینجا شکایت می کند؟ حاجی خان حلال خور گفت: هنوز هوای مرطوب اینجا در مغز استخوان وی اثر نکرده بود تا اینکه او را بیمار کند، ولی اکنون هوای مرطوب در مغز استخوانش اثر کرده است. رضا قلی خان گفت: اگر من بدانم که آقا محمد خان فرار نخواهد کرد با انتقالش به جای دیگر مخالفت نخواهم نمود. حاجی خان حلال خور گفت: همانطور که برادر شما در بار فروش تحت نظر من بود در خارج از این شهر هم من او را تحت نظر خواهم گرفت و نخواهم گذاشت فرار کند. رضا قلی خان پرسید: او را به کجا منتقل می کنی؟ حاجی خان گفت من بهترین جا را برای سکونت آقا محمد خان قاجار بند پی می دانم، چون بند پی دارای آب و هوای خوب و خشک است و از آن گذشته زادگاه من می باشد و من می توانم در آنجا به خوبی از برادر شما حفاظت نمایم، زیرا همه کس و همه جا را می شناسم. رضا قلی خان گفت بسیار خوب و من به تو اجازه می دهم که او را از اینجا به بند پی منتقل کنی، ولی بدان که تو مسئول نگاهداری وی هستی و اگر آقا محمد خان قاجار فرار کند تو و دودمانت نابود خواهید شد. حاجی خان گفت قربانت گردم، من بیش از شما علاقه به نگاهداری آقا محمد خان قاجار دارم و مطمئن باشید که نخواهم گذاشت او بگریزد و یکی از علل انتخاب بند پی از طرف من این است که آقا محمد خان نمیتواند از آنجا بگریزد، زیرا در بند پی کسی نیست که من او را نشناسم و هیچ کس نمیتواند برای فرار به آقا محمد خان قاجار کمک نماید. گابریل بر باز می نویسد از همان روز که عبدال خان به حاجی خان حلال خور گفت که آقا محمد خان را از بار فروش خارج کنند تا به قتلش برسانند، حاجی خان عزم کرد که آقا محمد خان قاجار را از بار فروش خارج کند و به بند پی ببرد، اعم از اینکه عبدال خان به او پول بدهد یا ندهد. تا آن روز حاجی خان تصور نمی کرد که جان آقا محمد خان قاجار آنقدر در معرض خطر است و کسانی هستند که برای نابود کردن خواجه قاجار حاضرند مبلغی خرج کنند. در آن روز فهمید که آقا محمد خان قاجار را باید از دسترس برادرش و سایرین خارج نماید و به بند پی ببرد و چون در آنجا دارای نفوذ است می تواند از آقا محمد خان مواظبت نماید، نه برای ممانعت از فرار وی بلکه برای اینکه او را به قتل نرساند. حاجی خان نمی دانست بعد از اینکه به بند پی رسید چه خواهد کرد و چگونه آقا محمد خان قاجار را به تخت خواهد نشانید، ولی پیشبینی می کرد که بعد از سکونت آقا محمد خان قاجار در بند پی بیش از بارفروش آزادی عمل خواهد داشت. عبدالخان با 2000 تومان پول نقد که بار یک استر کرده بود آمد و پول را از استر فرود آورد و نزد حاجی خان حلال خور برد و گفت من این پول را به تو تحویل می دهم و از تو رسید می گیرم، زیرا مالکین لاریجانی باید مطمئن شوند که من این پول را به تو تحویل داده ام و تو باید در رسید خود بنویسی که این پول را بابت حق و زحمه خود برای کشتن آقا محمد خان قاجار دریافت کرده ای. حاجی خان حلال خور گفت مگر وقتی تو 2000 تومان از لاریجانی ها گرفتی به آنها رسید دادی و در رسید خود نوشتی که آن پول را بابت کشتن آقا محمد خان دریافت می کنی؟ عبدالخان گفت من رسید ندادم برای اینکه سواد نوشتن ندارم و از آن گذشته لاریجانی ها احتیاج نداشتند که از من رسید بگیرند، زیرا خود آنها پول را به من دادند، ولی اکنون من واسطه هستم و پول لاریجانی ها به توسط من به تو پرداخته می شود و اگر از تو رسید نگیرم و برای آنها نبرم تصور خواهند کرد که من این پول را به تو ندادم. حاجی خان گفت من از دادن رسید مضایقه ندارم، ولی نمیتوانم در رسید بنویسم که من این پول را بابت قسط اول حق و زحمه کشتن آقا محمد خان دریافت میکنم و اگر این موضوع را در رسید خود بنویسم لاریجانی ها گمان خواهند کرد که من دیوانه شده ام. عبدالخان پرسید پس در رسید خود چه مینویسی؟ حاجی خان گفت لزوم ندارد که من در رسید خود بنویسم که این پول را از چه بابت دریافت می کنم و اگر بابت را در رسیدی ننویسند از ارزش آن کاسته نمی شود. عبدالخان گفت لاریجانی ها به رسید تو فقط از لحاظ این که پول به دستت رسیده اعتماد خواهند کرد، نه از لحاظ این که تو به قول خود وفا خواهی نمود و آقا محمد خان قاجار را به قتل خواهی رسانید. حاجی خان گفت قرار نبود که من آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانم و من فقط عهده‌دار خارج کردن او از بار فروش شدم. عبدالخان گفت راست است و من می باید او را به قتل برسانم، ولی تو آیا او را از بارفروش خارج خواهی کرد؟ و بدان که اگر زیر قول خود بزنی، آبروی مرا نزد مالکین لاریجانی خواهی برد، چون آنها به ضمانت من این 2000 تومان را به تو می‌دهند و می‌دانی که تا امروز تو را ندیده‌اند. حاجی خان گفت: عبدال خان، اگر می‌خواهی مرا بشناسی، اسم مرا به خاطر بیاور و بدان که من حلال خور هستم و تا امروز مال حرام نخورده‌ام و این پول را که تو می‌دهی حرام نخواهم کرد و به وعده خود عمل خواهم نمود و 3 روز دیگر آقا محمد خان قاجار از بارفروش خارج خواهد شد. عبدالخان پرسید: آیا اجازه او را از رضا قلی خان گرفتی؟ حاجی خان گفت: بله. عبدالخان پرسید: آیا رضا قلی خان فکر نکرد که آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه از بارفروش به خارج برده شد خواهد گریخت؟ حاجی خان گفت: چرا، ولی من مسئولیت نگاهداری او را تقبل کردم و گفتم که نخواهم گذاشت فرار کند. عبدالخان پرسید: آیا گفتی اگر در صدد فرار برآید او را خواهی کشت؟ حاجی خان گفت: من نمیتوانستم این حرف را به برادرش بزنم و تو هم اگر به جای من بودی نمیتوانستی این حرف را به رضا قلی خان بزنی، ولی هر کس میداند که یک زندانی اگر در صدد فرار برآید هدف گلوله قرار خواهد گرفت. عبدالخان گفت: من چه موقع باید آقا محمد خان را به قتل برسانم؟ حاجی خان گفت: تو 1 روز بعد از ما از بارفروش خارج شو و بعد از اینکه به من رسیدی من ترتیب کار را خواهم داد، ولی تتمه پول من چه می شود؟ حلال خور این حرف را فقط برای اینکه عبدالخان را آسوده خاطر کند بر زبان آورد. او می دانست که موفق به دریافت بقیه پول نخواهد شد، چون لازمه دریافت تتمه وجه این بود که آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند و حاجی خان می‌خواست آقا محمد خان را از مرگ برهاند. عبدالخان گفت: من برای تو یک فتح طلب آورده ام و آن را به تو می‌دهم، ولی این فتح طلب موقعی پرداخت خواهد شد که آقا محمد خان قاجار کشته شده باشد. حاجی خان حلال خور فتح طلب مزبور را گرفت و آنگاه گفت: 3 روز دیگر من آقا محمد خان را از اینجا میبرم و تو 1 روز بعد از خروج ما از بارفروش از اینجا خارج شو. عبدالخان گفت: کجا بیایم؟ حلال خور اظهار کرد: من تصمیم دارم آقا محمد خان قاجار را به بند پی ببرم. عبدالخان پرسید: برای چه میخواهی او را به بند پی ببری و چرا کار را دشوار میکنی؟ منظور ما کشتن آقا محمد خان است و همین که 2 فرسنگ از بارفروش دور شدیم میتوان او را از عقب هدف گلوله قرار داد. و بعد گفت که چون قصد فرار داشت کشته شد. حاجی خان حلال خور گفت: 10 تفنگچی را که با ما هستند چه کنیم؟ عبدالخان که منتظر آن ایراد نبود پرسید: منظورت از این حرف چیست؟ حاجی خان حلال خور اظهار کرد: من آقا محمد خان قاجار را با 10 تفنگچی از بارفروش خارج می کنم و اگر تو یا من از عقب او را هدف گلوله قرار بدهیم، آیا تو تصور می کنی که خواهیم توانست رضا قلی خان را قائل نماییم که برادرش قصد داشت فرار کند و ما در حال گریختن او را کشتیم؟ عبدالخان گفت: این موضوع به تفنگچیان تو چه ارتباط دارد؟ حاجی خان حلال خور گفت: ارتباطش در این است که رضا قلی خان از یکایک تفنگچیان تحقیق خواهد کرد و آنها حقیقت را خواهند گفت، ولی من به آنها سفارش کرده باشم که بگویند آقا محمد خان قاجار هنگام فرار کشته شد. عبدالخان گفت: اگر تو به آنها بگویی که به رضا قلی خان بگویند که برادرش هنگام فرار کشته شد، مطابق دستور تو عمل خواهند کرد. حاجی خان اظهار کرد: هرقدر من به آنها سفارش کنم که اینطور بگویند، باز آنها پس از اینکه یکایک مورد تحقیق رضا قلی خان قرار گرفتند خواهند گفت که آن خواجه قصد فرار نداشت و نمی گریخت و ما از روی عمد او را کشتیم. من اگر تفنگچیان را وادار نمایم که سوگند یاد کنند که مطابق دستور من شهادت بدهند، باز وقتی مورد تحقیق رضا قلی خان قرار گرفتند حقیقت را خواهند گفت، برای اینکه نخواهند توانست حقیقت را کتمان نمایند. عبدالخان پرسید: اگر آقا محمد خان را به بند پی ببری، باز این تفنگچی ها هستند و هنگامی که ما وی را هدف گلوله قرار می دهیم می بینند و به رضا قلی خان خواهند گفت که او فرار نمی کرد بلکه ما او را کشتیم. حاجی خان حلال خور گفت وضع بندپی غیر از جاهای دیگر است، چون آنجا ولایت من می باشد و من همه را در آنجا می شناسم و این ده تفنگچی هم بعد از اینکه وارد بندپی شدند به خانه های خود خواهند رفت و ما در آنجا آزادی عمل خواهیم داشت و می توانیم این خواجه را نابود کنیم بدون اینکه کسی برای ما تولید زحمت کند و به رضا قلی خان بگوید که ما آقا محمد خان را کشته ایم. عبدالخان اگر می توانست که حاجی خان حلال خور را وادارد که از تصمیم خود منصرف گردد، وادار به انصراف می نمود، چون بردن آقا محمد خان قاجار را به بند پی نمی پسندید و می اندیشید که حاجی خان برای کشتن آقا محمد خان قاجار متوسل به تشریفات می شود و کشتن یک خواجه محتاج این نیست که او را از بار فروش به بند پی ببرند. ولی این دلخوشی را داشت که خود او به بندپی می‌رفت و در آنجا آقا محمد خان خواجه را به قتل می‌رسانید و فکر می‌کرد که اگر حاجی خان نمی‌خواست آقا محمد خان قاجار کشته شود، به او نمی‌گفت که یک روز بعد از حرکتش از بارفروش به طرف بندپی به راه بیفتد و آن مرد کرد حضور خود را در بندپی وثیقه قتل آقا محمد خان قاجار می‌دانست. حاجی خان در ازای 2000 تومان پول نقد که از عبدالخان دریافت کرد به او رسید داد و فتح طلب را از آن مرد گرفت و نظری به آن انداخت که ببیند در فتح طلب بابت را چگونه نوشته اند و مشاهده کرد که فتح طلب دارای این مضمون است: مبلغ 3000 تومان تتمه طلب عالی شأن عزت نشان حاجی خان حلال خور بند پی می باشد بابت به انجام رسانیدن یک امر خیر که انجام آن باید مورد تصدیق ما قرار بگیرد و در غیر آن صورت این فتح طلب قابل پرداخت نخواهد بود. معلوم است که یک چنین فتح طلب یک سند قاطع نیست، چون کسی که باید امر خیر را به انجام برساند اگر به انجام می رسانید ولی صادر کنندگان فتح طلب قبول نمی کردند که به انجام رسیده، مبلغ ثبت شده را به حاجی خان حلال خورد نمی پرداختند. اگر حاجی خان امیدوار بود که آن 3000 تومان را دریافت کند، یک چنان فتح طلب مخدوش را که ارزش سندی نداشت نمی پذیرفت، ولی چون می دانست که آن پول را دریافت نخواهد کرد، فتح طلب را پذیرفت و عبدالخان با استر خود مراجعت کرد و حاجی خان حلال خورد 2000 تومان را نزد آقا محمد خان قاجار برد. خواجه قاجار اظهار کرد این پول از آن تو است و گفتم که چون غنیمت جنگی است و می توانی آن را تصرف نمایی. حاجی خان حلال خور گفت به عبدال گفتم که 3 روز دیگر از اینجا عزیمت خواهیم کرد و او می گفت بعد از اینکه 2 فرسنگ از بار فروش دور شدیم باید شما را به قتل برساند، ولی من او را از این خیال منصرف کردم و به او گفتم که در قفای ما به بند پی بیاید. او بدون تردید خواهد آمد به امید اینکه شما را در آنجا به قتل برساند، ولی بعد از اینکه وارد بند پی شد من او را حبس خواهم کرد و او نخواهد توانست از من به رضا قلی خان شکایت کند مگر اینکه بگوید به بند پی مسافرت کرده بود تا اینکه شما را به قتل برساند و اگر این اعتراف را بکند حبس او از طرف من موجه خواهد شد. آقا محمد خان قاجار نظریه حاجی خان را تصدیق کرد و در همان روز رضا قلی خان برای عیادت آقا محمد خان قاجار یک پزشک را نزد او فرستاد. پزشک طبق رسم آن زمان آقا محمد خان را معاینه کرد و نبض دست و نبض گردن او را گرفت و زبانش را معاینه نمود. پزشک نبض دست آقا محمد خان را گرفت و نبض او را اندازه زد و جریان خون در جهاز دوران خون اطلاع حاصل کرد و نبض گردن او را گرفت تا اینکه ببیند وضع خلق که امروز در اصطلاح طبی لنف می‌خوانند، بسته به اینکه با لهجه فرانسوی تلفظ شود یا با لهجه انگلیسی، چگونه است. باید دانست که پزشکان ایران در دوره آقا محمد خان قاجار از جریان خلط در بدن بدون اطلاع بودند و نمی دانستند که خلط مثل خون در بدن جریان دائمی دارد، ولی می دانستند که گردن محلی است که اگر به وسیله انگشتان مورد معاینه قرار بگیرد می توان فهمید که وضع خلط در بدن چگونه است. پزشک بعد از اینکه آقا محمد خان را معاینه کرد فهمید که او تب ندارد و زبانش دارای بار نیست و از وی پرسید شما را چه می شود؟ آقا محمد خان ناله کنان اظهار داشته تمام استخوان‌های بدن من از انگشتان پا گرفته تا گردن درد می کند و من نمی توانم یک ساعت آرام بگیرم و بخوابم و می دانم که این درد دائمی تمام استخوان‌ها ناشی از هوای مرطوب اینجا است و من اگر در بارفروش بمانم تا یک ماه دیگر از استخوان درد خواهم مرد. امروز موضوع آب و هوا در طب دارای اهمیت سابق نیست، چون پزشکان می دانند که بیماری از میکروب یا ویروس به وجود می آید که آن هم میکروب ولی خیلی کوچک است. اما در گذشته که هنوز میکروب کشف نشده بود، پزشکان آب و هوا را از عوامل بروز امراض می دانستند و تغییر آب و هوا یکی از وسائل تداوی مؤثر بود و در شرق و غرب تمام پزشکان عقیده داشتند که تغییر آب و هوا اگر بتوان مریض را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کرد، در تداوی امراض خیلی مؤثر می باشد. وقتی پزشک از آقا محمد خان قاجار شنید که تمام استخوان‌های او درد می‌کند و اگر تا یک ماه دیگر در بارفروش بماند خواهد مرد، قبول کرد که بیماری استخوان درد آن مرد ناشی از رطوبت هوای بارفروش است و گفت که شما باید به جایی بروید که هوا در آنجا خشک باشد. پزشک بعد از مراجعت از مسکن آقا محمد خان قاجار نزد رضا قلی خان رفت و گفت برادر شما بر اثر رطوبت هوای اینجا دچار استخوان درد مزمن شده و اگر محل سکونت او عوض نشود و به جایی نرود که هوا خشک باشد، بعید نمی دانم که دچار فلج عمومی بدن شود، چون استخوان درد مزمن تمام بدن اگر معالجه نشود ممکن است منتهی به فلج عمومی بدن گردد. این نوع فلج امروز به اسم فلج روماتیسمی خوانده می شود. مترجم. رضا قلی خان گفت من هم در بارفروش سکونت دارم و برای چه من مبتلا به استخوان درد دائمی نمی شوم؟ پزشک گفت هر کس دارای مختصات مزاجی مربوط به خود می باشد و هر آب و هوا در هر کس یک نوع اثر می نماید و ده ها هزار از سکنه این شهر تا آخر عمر مبتلا به استخوان درد و درد مفاصل نمی شوند، ولی کسانی که از خارج به این شهر می آیند و در اینجا سکونت می نمایند ممکن است که مبتلا به استخوان درد و درد مفاصل شوند و تازه در بین غربایی که وارد بارفروش می شوند و در این شهر سکونت می کنند بعضی ممکن است که مبتلا به این امراض بشوند و بعضی نشوند. رضا قلی خان بعد از دریافت گزارش پزشک دیگر ایرادی برای انتقال آقا محمد خان قاجار از بارفروش به بندپی نگرفت و خواجه قاجار سه روز بعد با تخت روان از بارفروش خارج شد، زیرا تظاهر به بیماری می کرد و به قاعده نمی توانست سوار اسب شود. در راه حاجی خان مواظب اطراف بود و دو نفر از تفنگچیان خود را وادار کرد که در دو طرف جاده به موازات تخت روان راه بپیمایند که مبادا عبدالخان یا دیگری نسبت به آقا محمد خان قاجار سوء قصد نماید. حاجی خان فکر میکرد شاید عبدالخان یا مالکین لاریجان متوجه شده اند که او خواهان قتل آقا محمد خان قاجار نیست، بلکه میخواهد او را از خطر برهاند و در صدد برایند که در راه نسبت به آقا محمد خان سوء قصد کنند. به مناسبت گرمای هوا پرده های تخت روان را کنار زده بودند و در دو طرف جاده درخت های تنومند وجود داشت و اگر کسی میخواست به آقا محمد خان قاجار سوء قصد نماید میتوانست خود را پشت درخت ها پنهان کند و از فاصله نزدیک به سوی آن مرد تیر بیندازد. ولی تا وقتی که وارد بند پی شدند واقعی قابل ذکر اتفاق نیفتاد. حاجی خان بعد از ورود آقا محمد خان قاجار به بندپی رفتار خود را با آن مرد تغییر داد. تا آن موقع گرچه حاجی خان آقا محمد خان را مورد احترام قرار می داد، ولی نه به اندازه احترامی که نسبت به یک پادشاه می کنند. اما بعد از اینکه وارد بندپی شدند، حاجی خان حلال خور طوری به آقا محمد خان احترام می گذاشت که گویی وی پادشاه می باشد. گابریل بر می نویسد که حاجی خان حلال خور تصمیم داشت که به آقا محمد خان قاجار کمک نماید تا وی قدرت از دست رفته را به دست بیاورد و از این جهت به او احترام می کرد که در آینده مورد عنایت آقا محمد خان قاجار قرار بگیرد و پاداش خدمات خود را دریافت کند. اختلاف برادران آقا محمد خان، صفحه 426. مورخین ایرانی در دوره قاجار نوشتند که حاجی خان حلال خور از این جهت بعد از ورود به بند پی احترامات سلطنتی را نسبت به آقا محمد خان قاجار رعایت می کرد که در جبین او علائم نبوغ را می دید و به طور محسوس می فهمید که وی در آینده پادشاه خواهد شد و خود را مکلف می دانست که به قول مورخین ایرانی در دوره قاجاریه تکالیف عبودیت را نسبت به آن یگان دوران به جا بیاورد. حاجی خان حلال خور بهترین خانه ای را که ممکن بود در بند پی برای سکونت آقا محمد خان آماده کرد اختصاص به سکونت آن خاجه داد و گفت اینجا بار فروش نیست که برای شما محدودیت وجود داشته باشد و از اغذیه و اشربه هرچه می خواهید بگویید تا برای شما فراهم کنم. ولی آقا محمد خان قاجار مردی نبود که علاقه به خوردن اغذیه لذیذ و فراوان و نوشیدن اشربه گوارا داشته باشد.